بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که به این آیه شریفه ان الذين كفروا و ماتوا و هم کفارون یا نظیر این آیه که درش کلمه قبول و ماده قبول آمده فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، میگن استدلال به این آیات برای مدعا که مدعا این است که عمل کافر صحیح نیست، استدلال ناتمامه. چرا؟ چون توی این آیات این است که عمل کافر قبول نمیشه. عدم قبول یعنی خدای تبارک و تعالی اجری برای او قرار نمیده، اما منافات نداره که عملش هم صحیح باشه. رب و عمل صحیح اما اجر بر او مترتب نشود، که این مفاد همون اشکالی است که حالا مثل مرحوم آشممتقی آملی و اول کسی که بین مسئله صحت و قبول، مسئله فرق بین اینها رو مطرح کرده، مرحوم سید مرتضی در کتاب انتصاره. چی؟ حالا اجازه بفرمایید عرض میکنم، صبر کنید، حالا بحث خیلی داره اینجا. مرحوم سید مرتضی در انتصار ایشون هم میگوید که منتها 5 دلیل بر این مدعا آورده، 5 دلیل آورده بر این که بینه قبول و بین صحت العمل فرق، و قبول یعنی عدم قبول ملازمه با عدم صحت نیست، اعم از بطلانه. خب اینجا ما برای پاسخ از این اشکال 2 مطلب رو باید عرض بکنیم. 1 مطلب این است که ما این طائفه دوم رو وقتی در جنب طائفه اولا قرار بدیم، طائفه اولا رو ما به این نتیجه رسیدیم که دلالت بر عدم صحت داره. در طائفه اولا که خدای تبارک و تعالی فرمود لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا اعمالهم کرماد اشتدت به ریح، از این تعابیر ما استفاده کردیم عدم صحت را. حالا اگر کسی یا کسانی از اون آیات طائفه اولا عدم صحت رو استفاده نکنن، خب هیچی، این بیانی که الان ما میخواییم مطرح بکنیم دیگه برش مجالی نیست. اما وقتی ما از اون آیات استفاده کردیم عدم صحت را، گفتیم حبا منثورا یعنی کل عدم، گفتیم مفاد طائفه اولا این است که خدای تبارک و تعالی می فرماید عمل کافر و عمل مشرک این کل عدمه، این کل عدمه. خب روی این بیان باید بگیم که خب نسبتش به این طائفه ثانیه چی میشه؟ بگیم خب یه طائفه هم در قرآن داریم میفرماد فلن یقبل من احدهم ملء الارض، یا چند تا آیه دیگه هم هست. این چه نسبتی پیدا میکنه این دوتا با یک دیگر؟ بگیم که تفصیل بدیم، بالاخره این دو لسان و دو تعبیر در قرآن هست. یک تعبیر هباء منثورا لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، یه تعبیر لن یقبل. آیا بگیم تفسیر بدیم، بگیم بعضی از اعمال هباء منثورا است، بعضیاش نه، حالا تا یه حدی مورد قبول هم تا یه حدی اثر داره اما اجر برش مترتب نمیشه؟ خب اینو که نمیشه گفت، نمیتونیم بگیم اعمال کافر دو جوره. این آیات اعمال کافر رو، چه عبادتی انجام بدن، چه عمل خیری انجام بدن، چه صدقه انجام بده کافر، همه رو میخواد یک حکم واحد براش ذکر بکنه. یعنی این لن یقبل همون هباء منثوراست، این لن یقبل همون لا نقیم لهم یوم القیامت وزناست. به یه عبارت دیگر میخوایم عرض بکنیم، به نظر ما طائفه اولا مفسر این طائفه ثانی است، و بعد که مفسر این شد یا بگیم مثلا حاکم بر این طائفه ثانیه شد، دیگه بحث تمام میشه. یعنی ما میگیم لن یقبل یعنی هباء منثورا، لن یقبل یعنی لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، این معنی لن یقبله. دیگه نباید بیم بحث بکنیم که آیا بین القبول و الاجزاء آیا ملازمه وجود داره یا نه. خود قرآن آمده تفسیر کرده که من به نظرم این بیان یک، حالا ولو جایم ندیدم این مطلب رو، یک بیان محکمی است برای جمع بین الطائفتین، و اینکه نسبت بین طائفه اولا و طائفه ثانیه همین میشه که عرض شد. خیلی خوب، حالا ما باید به اون انما یتقبل الله هم برسیم. عرض میشد او باز درش احتمالاتی وجود داره، ولی ببینید این عرض میکنم که ببینید این آیه شریفه، قل انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم انکم قوما فاسقین. و ما این دنبالشه، و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله. خب ببینید حالا ما کلیش رو، یا اون آیه که الان محل بحثمون، الا الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، آیاتی که میگه قبول نمیشه. حالا اون انما یتقبل الله من المتقین طرف اثباتشه، ما نسبت به نفیه میگیم آقا این لن یقبل، ما منعهم ان تقبل، لن یتقبل. آیا این عدم القبول یک معنایی غیر از هباء منثورا داره، غیر از لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا داره؟ به عبارت اخرى اینو تو این بحث های اصول این چند روزه گذشت قبلا عرض کردیم، قرآن مثانیه. مثانی یعنی چی؟ یعنی حالا حتی چند معنا برای مثانی میشه. یک معناش که خیلی ها قبول کردن این است که هر آیهی نظیر این آیه در یک جای دیگر قرآن به یک بیان دیگر با یک الفاظ دیگه آمده، این میشه مثانی. خب اینم همینطوره. حالا اگر مثانی هم نبود، بالاخره القرآن یفسر و بعضه و بعضا، که ما عرض کردیم آیون مرحوم آی طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، این القرآن یفسر و بعضه و بعضا میگه مما لابد منه، یعنی اصلا ساختار قرآن اینطوره، و اگر این راه رو نریم اصلا نمیتونیم به قرآن برسیم. نه اینکه بگیم خب آقا حالا اینم یک روشیست. آخه گاهی اوقات بعضیا نظریه مرحوم علامه رو بخواد نقل کنم، روش ایشون به عنوان اثبات میکنه، ایشون واقعا هم در یه بحث تحقیقی که در همون آیه هفتم آل عمران مطرح میکنه، ایشون این رو اثبات میکنه که القرآن یفسر و بعضه و بعضا. دیگه نگریم دنبال این که آقا حدیث هم داریم القرآن یفسر و بعضه و بعضا، حالا حدیث باشه یا نباشه، و روی این مبنا اون آیات طائفه اولا تفسیر میکنه این طائفه ثانیه رو. میگیم آقا لن یقبل یعنی چه؟ این هوا منصورا، هوا منصورا رو ما ازش قبلا عدم الصحه استفاده کردیم، پس باید از این آیات هم ما عدم الصحه رو استفاده کنیم. نه دیگه، اونم موضوعش عمل کافره. آه نه دیگه، اونم موضوعش عمل کافر بود دیگه، خوندیم. آقا و قدمنا الی ما عملوا من عمل، هر عملی که اینا انجام دادن روز قیامت ما میاریم، فجعلنا هباء منثورا. کدوم عدم قبول؟ نه، آیات عدم قبول مفسر اینه یا این مفسر اونه؟ خب ببینیم حالا. خب الان ببینیم، الان سواله، عرض کردم سوال اصلی من الان از شما همینه. آقا دو طائفه، دو تعبیر در قرآن داریم. یه تعبیر و قدمنا ما عملوا من عملین فجعلنا هباء منثورا، یا باز اون تعبیر عرض میکنم که هیچی نداره، هیچ کدوم آیه. مثل الذین کفروا بربهم اعمال کرماد اشتدت به الریح فی یوم آسف، یه باد شدیدی که میاد این خاکستر رو میبره. ببینید این تشبیه برای چیه؟ اگر یه بادی بیاد یه خاکستری یه جا باشه، بعد از دو سه دقیقه چیزی اونجا وجود داره؟ یه خاکسترش هم نمیبینید شما، چون باد میبره. بله؟ نه، تشبیه در چیه؟ میگه بله خوب، یه چیزی، یه عملی که انجام داد دیگه، به حسب ظاهر داره صدقه میده. میگه این صدقه کرماد اشتدت به ریف یوم آسف، اگر عرض میشود خب بله میخوایم بگیم در عالم آخرت مورد قبول نیست دیگه. این صدقه ای که در دنیا داد قیامت، حتی ببینید و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، ممکنه کافرم ببینه، ولی اونجا بهش میگن این هوا منصوراست. علایان آقا این خوب، این بالاخره قرآنه، نمیشه باید خیلی فکر بکنیم. آقا بالاخره این آیات رو باید مکرر بخونید، هی دقت کنید، هی ببینید خدا چه عنایتی میکنه به انسان. من به نظرم میرسه این آیات طائفه اولا به خوبی مفسر آیات طائفه دومه. نظارت نداره، چرا دیگه؟ موضوعش عمل کافره. آقا یا شیخ چه حفر، موضوعش عمل کافره؟ نه، و قدمنا الی ما عملوا، عمل کفاره. مثل الذین کفروا بربهم، این عمل مسلمانه. حالا شما از این آیه رو چی میفرمایید؟ مثل الذین کفروا بربهم، اون ما عملوه در اونجا عمل کفاره. عرض میکنم آیات قبلم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اونم مربوط به عمل کفاره. اینا همه عمل کفاره. این اینجام که الان داریم میخونیم این است که ان الذين كفروا ثم ماتوا وهم كفار و ماتوا، ان الذين كفروا و ماتوا وهم كفار فلن يقبل، موضوعش یکیه. ف فعلا این قبوله در مورد کفار ما تک تکش روشن کنیم، چون الان این محل بحث ماست. بله انما یتقبل الله من المتقین هم باید معنا بکنیم، به قبول حسن هم باید معنا بکنیم، اینا میاییم الان در بحث‌های بعدی اینا رو. ولی میخوام عرض بکنم به نظر ما اون آیات طائفه اولا مفسر طائفه ثانیه است. عدم القبول یعنی هباء منثورا، تمام شد، یعنی عدم الصحه. دیگه نباید بیاییم بحث‌های علمی هم بکنیم، چون خود قرآن آمده این رو مطرح کرده، خود قرآن اون آیات طائفه اولا حاکمه. وقتی میگیم مفسر، حاکمه بر این طائفه ثانی است، مسئله از این جهت تمام میشه. اونم هم همینطور، منافقین هم حکم کفار رو دارن. چرا؟ منافقین هم حکم در این جهت حکم کفار رو دارن. نه، ما کافر اهل کتاب رو نمیگیم، ما کافر محض رو میگیم و مشرک. ولی اهل کتاب او به اونا داخل در این آیات نیستن، نه داخل در اون آیات نیستن، مراد این کافر و مشرکه. خب ازید بحث بگذره آقا جون. عرض میکنم که چون حرف اینجا زیاده، خب این یه مطلب که به نظرم مطلب خیلی مهمیه و مسئله رو تمام میکنه، منتها این مبناییه در حقیقت. علا این مبنا که ما از اون آیات طائفه اولا عدم الصحه رو بپذیریم، کما اینکه بزرگانی مثل مرحوم محقق خویی علی الله مقامه پذیرفتن. حالا اجازه بدید میام تو قسمت بعد آقای هاشمی، اجازه فرمایید. عرض میکنم که اما مطلب دوم اینه، حالا با قطع نظر از این نکته دقیق قرآنی، آیا بین القبول و صحه ملازمه است و بین عدم قبول و عدم صحه که بطلانه ملازمه است؟ اگر یه جایی چیزی قبول نشد ما بگیم اینجا صحیح نیست. خب دیروز عرض کردم اینجا بزرگانی مثل صاحب جواهر، مثل مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه و مثل مرحوم آقای خویی، حالا مقداری که من بهش رسیدم، اینا تصریح دارن که بین قبول، بین عدم قبول و بطلان ملازم است. اگر در یک جای گفتن یک عملی قبول نیست، اینجا ملازمه داره با بطلان. صاحب جواهر علیه الرحمه در جلد دوم جواهر، حالا من این رو میخوام عرض بکنم، ممکنه سوال کنید آقا این بحث اصلا کجای فقه مطرح میشه، این بحث کجای فقه مطرح میشه؟ این البته گاهی اوقات تو اصول در اثنای مباحث اصولی در بحث اجزا و اینها عرض می شود مطرح شده. در فقه جای اصلی این بحث کجاست؟ می دونید جاش کجاست؟ آقایون دیگه چیزی؟ بله؟ چی؟ نه او در اجزاه. چیا؟ نیت کجا؟ بله عرض می کنم که همین که جناب آقای دباغ فرمودن، بیاید آقا این یکی از چیزهایی که در تحقیق محقق باید اول فکر کنه است که این بحث و آقایون کجا میتونن مطرح بکنن، جایگاه این بحث کجاست، یعنی جایی که بالاخره متعرض شدن. در بحث وضو، یکی از شرایط وضو رو اونجا میگن باید خلوص در نیت باشه. مثلا مرحوم سید در عروه میگه شرط 13 خلوص در نیته، در بحث وضو میگه. اون وقت اونجا به دنبالش این بحث میاد که اگر کسی در نیت ریا کرد، حالا یا تمام نیتش ریایی بود یا در کنار برا خدا بودنش و برای غیر خدا بودنش هم نیت کرد. آیا ریا در عمل مبتل عمل هست یا نه؟ اونجا اون وقت این روایاتی داریم که ان الله لا یقبل عمل مراعن، تعبیر به نفی قبول داره. دعوا شده و نزاع شده، خب لا یقبل معناش این نیست که عمل ریایی باطل باشه، معناش این است که بر ریاکار خدا اجری نمیده، نه اینکه عمل ریاکار باطل باشه. خلاصه اونجا این بحثا مطرحه. صاحب جواهرم در جلد دوم جواهر کتاب همین طهارت هست و بحث وضو، اونجا کلام اشاره میکنه به کلام سید مرتضی در انتصار. عرض کردم اساس این مطلب مال سید مرتضی در انتصاره، که اونجا سید مرتضی 5 دلیل میاره بر این که عدم قبول به معنای بطلان نیست، عم از بطلانه، ممکنه یه چیزی صحیح باشه اما مورد قبول واقع نشه. حالا ببینید صاحب جواهر میگه این حرف مرحوم سید مرتضی و این ادعا لا شاهد علیها. 1، من مخالفتها از ظاهر، با ظهور عرفی هم مخالفه، یعنی به عرف بگیم آقا یه چیزی قبول نیست میگن باطل دیگه، صحیح نیست. عرف عدم قبول رو برای بطلان میدونه، ظهور عرفی وجود داره بین عدم قبول و بطلان. این 2، ول متبادر، وقتی میگیم قبول نیست اون که ازش تبادر پیدا میکنه عدم الصحه هست. بعد میفرد ول آیتو محمولتون علی ضرب من المجاز حتی انده لعدم اشتراطه تقوا فی القبول. حالا این آیه رو همینجا داشته باشید که اشاره داره به انما یتقبل الله من المتقین، که خب اینو چجور باید، چون مرحوم سید مرتضی میفرماد خب ما میدونیم اجماع داریم که عمل غیر متقی هم چیه؟ صحیحه. اگر یک کسی اهل تقوا هم نباشد عمله صحیح. پس این که آیه میفرماد انما یتقبل الله من المتقین، معلومش قبول و مسئله صحت و فساد فرق داره. حالا این رو عرض خواهیم کرد. مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه، که آن این مصباح الفقیه خیلی قلم روان و نکات دقیق و فراوان داره، البته دوره کامل فقه نیست، ولی همین 20 جلدی که حالا این اواخر هم چاپ شده حتما هم تهیه بکنید، یه دور بتونید این رو مباحثش بکنید. مرحوم والد ما خیلی یه وقتی به ما تأکید میکردن که این مصباح الفقیه روش کار بکنید. ایشون در اونجا عرض میکنم که هم مسئله تبادر رو مطرح میکنه، بعد میگه لولم نقل به استلزامه ذالک عقلا. یه این تعبیرم داره، عقلا چیزی که قبول نمیشه صحیح نیست، یعنی عقل میگه بالاخره اینی که قبول نمیشه کمبودی داره، یه خللی داره، ولو اگر خلل نداشته باشه باید قبول بشه. پس یه جزئی، یه شرطی، یه مانعی درش وجود داره، یه خللی در اجزا و شرایط و موانع هست. عقلم همچین چیزی میگه باید بین عدم قبول و بطلان ملازمه باشه. خب حالا یک تعبیری رو مرحوم آقای خویی دارن، به نظرم اون تعبیر رو از ایشون گرفته باشن، همینجا حالا این تعبیر آقای خویی رو ذکر کنیم. ببینید در موسوعه جلد ششم صفحه 8 ایشون میفرماد ان نفی القبول لیس به اعم من البطلان. این که سید مرتضی میگه نفی القبول اعم از بطلان، حرف درستی نیست، بل هو هو بعینه. یعنی وقتی میگه قبول نیست یعنی صحیح نیست. چرا؟ و ذالک لأن النفی انما هو نفی القبول فی مقام المولویه لا فی مقام نفی الثواب. میفرماد مولا میگه من به عنوان اینکه مولا هستم به تو امری کردم، تو هم اومدی یه کاری انجام دادی، من این کارتو قبول نمی کنم. ما بالقیاس به امر مولا و عمل مأمور ملاحظه کنیم این عدم القبول بطلان. بحث ثواب یه بحث دیگری اصلا، یعنی ممکنه یه عملی تمام اجزا و شرایط داشته باشه اما خدا بهش ثواب بده، ممکنه بهش ثوابم نده. ولی قبول من حیث المولویه ملازم است با اینکه این عمل جامع الاجزاء و شرایطه. و اگر مولا گفت اونی که من گفتم من قبول نمی کنم تو انجام ندادی، معناش نیست که خللی درش وجود داره. پس عدم القبول به لحاظ امر مولا این ملازمه با بطلانه. این خودش همون همونیست که مرحوم محقق همدانی فرمود این استلزام عقلی وجود داره. استلزام عقلی رو ایشون به این بیان داره ذکر میکنه. باز اینو یک خود آقایون بیشتر دقت کنید، چون الان در ذهن ماها خیلی شاید همین باشه که آقا قبول یه چیزه، صحت یه چیز دیگه است. اجازه بدید آقای جوادی همین، آره حالا اجازه بفرمایید. ببینید ما الان میخواییم از حیث اولی حساب بکنیم. بگیم آقا اگر یه چیزی گفت من قبول ندارم، مولا گفت آقا من این کاری که گفتم تو انجام دادی، من قبول ندارم این رو، یعنی چی؟ یعنی که خللی درش وجود داره، یعنی فاسده. والا اگر شخص بیاد عمل رو با جمیع شرایط انجام بده، مولا نمیتونه قبول نکنه. مثل اینکه شما یک کسی بیاد به شما حکم بکنه که آقا باید این کتاب رو از اول تا آخر بخونید، امتحانم بدید، نمرتونم کمتر از 18 نشه، همه این مراحل رو میگذرونید، بعد بگه من قبول ندارم. خب درست نیست، تمام شرایط انجام شده، همه خصوصیات انجام شده، مولا نمیتونه اگر عمل با همه اجزا و شرایط انجام شده باشه بگه قبول ندارم. اگر گفت قبول ندارم یعنی که این عمل ناقصه. به همین به حال ما تو تعبیر مرحوم آقای خویی میاره مثلا مولویت لا فی مقام نفی الثواب و مع صحت العمل لا معنا لعدم القبول. یعنی اصلا معقول نیست اگر عمل صحیح باشه، انسان یه عمل رو کاملا صحیح انجام داده باشه، معقول نیست. لا معنا، لا معنا عقلا برای عدم قبول. فنفیه نفی القبول عین و بطلان العمل و عدم صحته و هو به معنا عدم احتساب عملا. وقتی مولا میگه من قبول ندارم این صحیح نیست. بعد میفرماید در عرف ما هم همینطوره، در عرف هم میگیم که لا اقبل و ذالک منک. اگر یه کسی یه کاری بر آدم انجام داده، آدم بگه من قبول ندارم این عمل رو، این معنی لا احسبه عملا لک فهو کل عدم، یعنی این ناقصه، این کل عدمه، گویا عملی رو انجام ندادی. پس ببینید تا این جایون ظهور عرفی که باز مرحوم همدانی هم بهش تمسک میکنه، تبادر که حالا این تبادر باز با ظهور عرفی میشه یکیش گرفت، آیزه فرمید، و مسئله استلزام عقلی ما ملازمه عقلی بین عدم قبول و بطلان، اینا همه برای ما دلیل میشه بر این که آقا اگه مولا فرمود من قبول ندارم من حیث المولویه، این معناش است که باطله. چی فرمود آقا؟ اصلا به جهت ادبی تمثلی نکرده. اصلا اینجا بحث ادبیات نیست، بحث معنای لغته. سید مرتضی یک ادیب قهاری بوده، اما اینجا اصلا ربطی به ادبیات نداره. خیلی خوب، حالا اجازه بدید، نزدیک به اصل صدور منافات نداره با اینکه معنا رو اشتباه فهمیده باشه. و لذا حالا میایم کلام سید مرتضی رو میخونیم. سید مرتضی به چند دلیل تمسک کرده؟ به 5 دلیل که حالا میخونیم تمسک کرده. مرحوم مجلسی هم این 5 دلیل رو در جلد 81 بهار آورده. بعد میگه از این 5 دلیل جوابهایی داده شده، بعدم میفرماید فی نفس شیئون. من این جوابها رو خیلی نمیتونم قبول بکنم. و بالاخره خود مرحوم مجلسی هم همنظر میشه با مرحوم سید مرتضی. ولی ما الان میخواییم از جهت، ما الان داریم برای شما برهان عقلی میاریم. مرحوم محقق همدانی برهان عقلی داره میاره، مرحوم آقای خویی داره برهان عقلی میاره. در استظهار برای این که بگیم یه معنای لفظ عقل راه نداره، ولی در این که آقا اگر یه عملی مطابق با مأمورون به شد، کی این مطابقت رو حکم کنه؟ عقل. کی میگه حتما باید مولا قبول کنه؟ عقل. کی میگه اگر مولا قبول نکرد یک شفو از این که این عمل ناقصه؟ عقل. اینا رو با هم تفکیک کنید. ما نمیگیم بگیم آقا اینا اومدن میگن عقل ما میگه این لفظ این معنا رو داره، خب میخندن. اینجا جای عقل نیست اصلا. نه، عقل میگه اذا کان المعتی به مطابقا للمأمور به فهازا صحیحون. یک وللمولا و علل مولا ان یقبله، و اگر مولا قبول نکرد یک شفو از اینکه این عمل ناقصه. اینا رو همراه عقل میگه. خب وقتی این طوره، عرض کردم اینجا دیگه بحث این که بگیم آقا سید مرتضی ادیب بوده و اینا، اصلا تفوق به این حرفو نکنید اینجا. چی؟ نه نه نه، این ظاهری واقعی اینجا راه نداره. به حسب الواقع داریم میگیم. شارع به حسب الواقع اگر چیزی میگه باطله، یعنی اگر چیزی میگه قبولم قبول نیست، یعنی باطله. باطلون واقعا، عدم القبول واقعا، و باطلون واقعا. نه، به حسب ظاهر یه چیز دیگه است. ممکن به حسب ظاهر بگیم صحیحون و مقبولون، به حسب واقع قبول نباشه. ولی الان داریم میگیم وقتی شارع میفرمه فلن یقبل، یا اون آیاتی که لن یتقبل، واقعا داره میگه. بله خب من هنوز نگفتم، صبر کنید. اصلا هیچ اشاره‌ای به ادبیات نداره. 5 تا من فردا انشالله شما این عرض کردم، من اینو دارم از جلد 81 بهار نقل میکنم، نشد خود انتصار رو ببینم، من از اونجا دارم نقل میکنم. خودتونم 81 بهار به این چاپی که ما داریم صفحه 315 است، شما ببینید اونجا رو انتصار صفحه 100 ببین انتصار رو. خب ولی هیچ بحث ادبی نداره. حالا اجازه بفرمایید فردا، الان یه وقت گذشت، اینو مراجعه کنید برای فردا. و صلی الله علی محمد والد. چی؟